پنج عصر سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. رئیس جمهور اشرف غنی به قطر رسید. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه این ساعت داریم، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم شکفر احمدی.
در حمله بر والی لغمان 8 تن به شمول 4 غیر نظامی کشته شدند. رئیس جمهور غنی امشب با زلمه خلیلزاد در قطر می‌بیند و دو آمریکایی و یک بریتانیایی برنده جایزه نوبل طب یا فیزیولوژی شدند. سلام، خوش آمدید. یک مقام ولایت لغمان میگوید که در حمله بر والی لغمان 4 غیر نظامی و 4 نظامی کشته شدند. اسدالله دولتزی سخنگوی ولایت لغمان بر رادیو آزادی گفت کاروان موترهای حامل رحمت الله یارمل والی لغمان در شهر مهترلام هدف قرار گرفت و خودش جان به سلامت برد. با گفته دولتزی در حمله امروز توسط موتر بمبگذاری شده حدود 37 نفر دیگر زخم برداشتند. مسئولیت رویداد را کسی یا گروه هنوز نپذیرفته است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز با شماری از مقام‌های قطر به شمول صدر اعظم این کشور درباره گسترش روابط و همکاری‌ها میان دو کشور بحث خواهد کرد. آقای غنی امروز به شهر دوحه رسید، جایی که طالبان دفتر سیاسی دارند. به گفته مقام‌ها او با طالبان گفتگو نخواهد کرد، اما با نماینده‌های حکومت افغانستان که سرگرم گفتگو با طالبان هستند دید. گزارش شده که آقای غنی امشب با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان و جنرال اسکات میلر فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان نیز خواهد دید. نماینده های دولت افغانستان و طالبان از 12 ماه سپتامبر به این سو به گونه وقفه‌ای سرگرم گفتگو در مورد اصول کاری مذاکرات رسمی صلح هستند. شماری از معلمان در افغانستان در روز جهانی معلم میگویند وضعیت زندگیشان دشوار است. امروز 5 اکتبر برابر است با روز جهانی معلم. پیر محمد معلم در ولایت پکتیا در صحبت با رادیو آزادی از مشکلات جدی از جمله بی سرپناهی شکایت دارد.
ما سرپناه نداریم. ما برای رسیدگی به این مشکل صدا بلند کردیم، اما کسی صدای ما را نمیشنود. ما از طریق شما از مقامات میخواهیم که در کنار معاشات مشکل سرپناه را هر چه زودتر برطرف سازد.
نوریا نوزهت سخنگوی وزارت معارف افغانستان تایید میکند که معلمان با دشواری های اقتصادی روبرو هستند. چندین حزب سیاسی قرغزستان در بشکک پایتخت این کشور در حال راهپیمایی هستند و می‌خواهند نتایج انتخابات پارلمانی لغو شود. بر اساس نتایج ابتدایی اعزاب نزدیک به سورونبای جینبکوف رئیس جمهور آن کشور، آرای زیاد را به دست آوردند. گفته شده حزب وحدت بیش از 24% آرا، حزب میهن من قرغزستان اضافه از 23% و حزب قرغزستان 8% آرا را کسب کردند. این سه حزب طرفدار حکومت پنداشته می شوند. بیش از 1000 فعال و طرفدار چند حزب به شمول سوسیال دموکرات ها، اتحاد وطن و اصلاحات امروز ادعا کردند که در رایگیری دیروز تقلب شده. یک عضو کمیسیون انتخابات قرغزستان گفته که در مورد شکایت ها تحقیق می شود. گزارش های مثبت در مورد وضعیت صحی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز به افزایش نرخ سهام در بازارهای آسیا از جمله ژاپن و کره جنوبی انجامید. سرمایه گذاران با شنیدن گزارش ها در این مورد تشویق شدند. آقای ترامپ که به ویروس کرونا مبتلا شده شام دیروز در داخل موتر به گونه موقت از شفاخانه نظامی والتر رید بیرون شد و هوادارانش را متعجب ساخت. رئیس جمهور ترامپ از 2 اکتبر به این سو در شفاخانه بسر می برد. او در ویدیوی در حساب تویتر گفته چیزهای زیاده درباره کووید 19 آموخته است. آقای ترامپ گفته که در حال بهبودی است. و دو آمریکایی و یک بریتانیایی به خاطر کشف ویروس هپاتیت سی برنده جایزه نوبل طب یا فیزیولوژی شدند. هاروی آلتر، چارلز رایس و مایکل هاوتون امروز لقب برنده های جایزه نقدی $1,100,000 را از آن خود کردند. کمیته نوبل گفته که این سه دانشمند در مبارزه علیه این بیماری نقش کلیدی داشتند. هپاتیت سی سبب سیروز و سرطان جگر در نزد افراد در سرتاسر جهان می شود. بر اساس تخمین سازمان صحی جهان، بیش از 70 میلیون مورد هپاتیت در سراسر جهان وجود دارد و سالانه 400 هزار تن در اثر ابتلا به آن می میرند. پایان خبرها.
پنج و شش دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس جمهور غنی در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی امروز بعد از یک بازدید کوتاه از کویت به قطر رسید.
امرای امیر قطر، امرای صدر اعظم قطر و دیگه مسئولین قطر مجالس دارم. در رابطه هر دو کشور است و توسعه روابط بین افغانستان و قطر.
آبخیزی دریای آمو صدها تن از ساکنان سواحل جنوبی خود را آواره ساخته است.
دریا ما را در بدر کرده.
مشکلات ما دریاست. دریا زمینای ما گرفت، خانه ما گرفت.
رئیس جمهور آمریکا که به علت بیماری کرونا در شفاخانه بستری است، دیروز برای مدت کوتاه شفاخانه را ترک کرد و از داخل یک موتر زرهی به هوادارانش دست خود را تکان داد. در روز جهانی معلم از مشکلات معلمان میشنویم.
در یک معلم بسیار مشکل خواهد بود که زندگی خود پیش ببره با اون معاش کمی که داره.
و در نیم ساعت دوم برنامه، پروگرام هفتوار رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. رئیس جمهور غنی در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی بعد از یک توقف کوتاه در کویت به قطر رسید. مقامات افغان گفتند که گسترش روابط دو جانبه و پروسه صلح در محور گفتگوها با مقامات قطری قرار دارند. همکار ما سمیع مهدی را از دوحه با خود در خط تلفن داریم. مهدی صاحب، چی میبینین و چی میشنوین؟ بفرمایین.
سلام خدمت شما. همین لحظه که ما با هم صحبت میکنیم، ملاقات رئیس جمهور با هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان در هتل شراتون در دوحه پایتخت قطر جریان داره. رئیس جمهور هم رقمی که شما گفتین امروز صبح پس از یک دیدار کوتاه از کویت وارد قطر شد و قرار است که امروز پس از چاشت با شماری از مسئولین رسانه های افغانستان که رئیس جمهور همراهی میکنن ملاقات بکنه. همچنان بعد از او با شیخ خالد بن خلیفه بن عبدالعزیز آل ثانی صدر اعظم قطر ملاقات داشته باشه و در ناوقت شب یک ملاقات هم با زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا و همچنان جنرال اسکات میلر فرمانده عمومی نیروهای ناتو در افغانستان ملاقات خواهد داشت. انتظار میره که فردا رئیس جمهور با هیئت همراهش با امیر قطر شیخ تمیم حمد بن آل ثانی ملاقات داشته باشه و همچنان یک سخنرانی در انستیتوت دوحه خواهد داشت و بعد از او دوباره رهسپار افغانستان خواهد شد با هیئت همراهش. البته این سفر به دلیل همزمان بودنش با مذاکرات میان دولت افغانستان یا هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و هیئت گروه طالبان از اهمیت بالای برخوردار است، بخصوص که در این شب و روز دیده میشه که مذاکرات میان دو جانب تقریبا به یک بنبست رسیده.
مهدی صاحب، آیا رئیس جمهور غنی با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر هم ملاقات خواهد داشت یا نه؟
در برنامه رسمی رئیس جمهور چنین چیزی نیست و بعضی خبرنگارا که از نزدیکان رئیس جمهور پرسیدن این حرف رد کردن. بنان قرار نیست که رئیس جمهور با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبا در دوحه ملاقات داشته باشه.
بسیار جا تشکر. شنوندگان عزیز، در گزارش همکار ما سمیع مهدی از دوحه شنیدید که رئیس جمهور غنی در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی بعد از یک توقف کوتاه در کویت به قطر رسیده است. مقامات افغان گفتند که گسترش روابط دو جانبه و پروسه صلح در محور گفتگوها با مقامات قطری قرار دارند. انجینر هلمند عضو کمیسیون روابط خارجی ولسی جرگرا هم با خود در خط تلفن داریم. هلمند صاحب، به برنامه خوش آمدین.
زنده باشین.
هلمند صاحب، رئیس جمهور غنی چرا به صورت ناگهانی روانه قطر شد؟ بدون شک این بازدید به گفتگوهای صلح ارتباط میگیرد که کدام پیشرفت قابل ملاحظه در آن دیده نمیشه. هنوز طرز العمل کاری مذاکرات نهایی نشده.
دقیقاً طوری که شما در جریان هستین، تقریبا 3 هفته می‌گذرد که نشست‌های بین الافغانی جریان دارند، اما گفتگوهای مختلف را می‌شنویم. با اینکه رئیس جمهور غنی به قطر رفت، خشونت‌ها در افغانستان زیاد شدند، افغان‌ها هر روز از بین می‌روند، به حق می‌روند. به این خاطر که رئیس جمهور غنی به قطر رفت، ما سفر رئیس جمهور غنی را برای افغانها و به معضله بین افغانها خوب می دانیم. خدا کنه که چیز دستاور داشته باشند.
آقای هلمند، بازدید رئیس جمهور غنی بعد از سفر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه به پاکستان صورت میگیره، آیا کدام ارتباط میان این دو سفر است؟ مقامات دولت به شما معلومات دادن یا نه؟
دولت ما یا رهبری حکومت ما جستجو میکنن تا که این معضله که 40 سال ما در جنگ هستیم ای از بین برن، یا مجبور هستند یا به خاطر ملت افغانستان که سفرهای متعدد کنند تا که امی نکاسات حکومت افغانستان، نکاسات دولت افغانستان را به دنیا نشان دهد. شما در جریان هستین که می فهمین که در افغانستان هم زیادتر سیاسونهایی که در روزهایی که روزها افغانستان تخریب شده بودند، در افغانستان جنگ بودند، بدبختانه که هم جنگ جریان دارد، رهبر نامیده می شود. آنها هم هر وقت نقد می کنند، یعنی نشستای داشته می باشند که حکومت یا دولت افغانستان مخالف صلح است. به این لحاظ ما خوب می دانیم که سفرهای دکتر عبدالله و رئیس جمهور اشرف غنی یک پیامی را بیارند یا به دنیا نشان بدهد که افغانستان 20 سال پیش نیست، افغانستان یک قشر جوان دارند که تمامش میخواهند که
آقای هلمند، مقامات دولت افغانستان که به سفرهای خارجی میرن، راجع به گفتگوهای سیاسی خود چه در پاکستان باشه یا چه در قطر و جاهای دیگه، به کمیسیون روابط خارجی ولسی جرگه یا مجلس نمایندگان معلومات میتن یا نه؟ شما را در جریان قرار میتن یا نه؟
دقیقا درست پیش با رئیس جمهور محمد اشرف غنی ما ملاقات داشتیم. هر جریانی که باشه، هر تفاهم‌نامه‌ای که باشه، هر سفری که باشه، کوشش میکنیم که ما با آنها تفاهم کنیم و بتوانیم تا معلومات داشته باشیم. خوشبختانه که وزرای وزارت خارجه ما را در جریان میمانه.
سوال دیگه ما ایست که همزمان با گفتگوهای صلح در دوحه، خشونت در افغانستان افزایش یافته. امروز ما شاهد یک حمله در لغمان بودیم و روز شنبه هم در ننگرهار. این دلیلش چیست؟ چرا حملات شدت اختیار کرده و خشونت شدت اختیار کرده؟
شما در جریان هستین که از 2 سال به این سو گپ‌های صلح افغانستان بسیار زیاد شدن. به این لحاظ باید بگویم که بعضی ها می خواهند که حکومت زیر نقد باشند، بعضی ها می خواهند که حکومت افغانستان به دههای پیش برند، اما امی زیاد حمله ها مثلا خشونت این یک پیام میتن که چی طور میتونه که حکومت داری افغانستان را ضعیف نکش کنن. جنگ هستن، جنگ است. تمام نیروهای دولتی یا نیروهای حکومتی ما از دید ما تنها به دفاع رفتن و دفاع میکنن. امی باعث میشه که رئیس جمهور افغانی با قطر سفر میکنن تا یک مبدای حرکت را دریافت کنن.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. انجینیر هلمند عضو کمیسیون روابط خارجی ولسی جرگه درباره سفر رئیس جمهور به قطر و وضعیت کشور ابراز نظر کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
آبخیزی دریای امو صدها تن از ساکنان سواحل جنوبیش را آواره ساخته است. بسیاری در ولسوالی های شورتپه در ولایت بلخ هم مرز ازبکستان به خانمان شدند و ده ها خانه و یک مرکز صحی و سه مسجد ویران شده است. همکار ما مجیب حبیبزی خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف و ولسوالی سرحدی شورتپه رفته و از وضعیت مردم گزارش می دهد.
حال خانه ندارم، باشه مشکل است، بالاش واز است، مشکل است دیگه، زیر خیمه زندگی میکنیم.
عبدالغفاری 27 ساله باشنده روستای هزار توقه ولسوالی شورتپه بلخ در میان صدها نفری است که از جنگ نه بلکه از آبخیزی های فصلی دریای امو آواره شدند. عبدالغفار دهقان و مالدار محلی در کرانه های دریای امو است. او اکنون با همسر و دو کودک 4 ساله و 6 سالش از حدود دو ماه به این سو در زیر خیمه های محقر پلاستیکی در جنگل انبوهی از درختان انگور و انار در سواحل امو شب و روز را به سختی میگذراند. عبدالغفار از ویرانگری دریا قصه میکند.
دریا ما را در بدر کده. مشکلات ما دریاست. دریا زمینای ما گرفت، خانه ما گرفت. ما چهار شیشتگی هستیم، در جنگل شیشتگی هستیم. میلی مشکله. بچه ما دشت است. دو تا اولاد دارم. کم نفرلر سرپناه است. مشکل است دیگه. حال خانه ندارم. باشه مشکل است. بالاش واز است. مشکل است دیگه. زیر خیمه زندگی میکنیم.
تنها عبدالغفار نیست که با چنین مشکلات دست و پنجه نرم میکند. خیرالله که در همسایگی و زندگی میکند هم از جنجالهای مشابه رنج میبرد. او به رادیو آزادی گفت که در کمتر از 1.5 ماه گذشته دریای امو 3 مسجد، 1 مرکز صحی و 10 خانه مسکونی در منطقه هزار توقه ولسوالی شورتپه را بلعیده. خیرالله میگوید که ویرانگری دریای امو قصه نو نیست، اما حل این معضل به اقدام نو نیاز دارد. او افزود
زیاد سالا میشه که تخریبات دریا امو است، زمین های زراعتی خانه مردم اینمی دریا برداله. بعضی مردم کسایی که یک چیزی دارن خونه یک سرپناه بر خود جور کردن، کسایی که ندارن اونم دشت و جنگل و هر طرف شیشتن.
افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ هم موافق است. او میگوید که همساله در کنار از بین بردن زمین های زراعتی دریای امو ده ها منازل مسکونی در ولسوالی شورتپه و کلدارا صدمه میزند. آقای حدید گفته که دریای امو در محدوده 200 کیلومتری در بلخ به تحکیم اساسی نیاز دارد. امو از پرآب‌ترین دریاهای آسیای مرکزی است که از کوههای پامیر در شمال شرق افغانستان سرچشمه میگیرد و به دریاچه آرال میریزد. بخش‌های زیاد از امو قابلیت کشتیرانی را دارد و این رود مرز طبیعی افغانستان با کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان به حساب می‌رود. حشمت‌الله وطنیار رئیس اداره حوزه دریایی شمال میگوید که همساله امو دریا به علت طغیان آب به سمت افغانستان در حرکت است و اراضی کشور را سخاوتمندانه به خاک ازبکستان میبخشد. وی میپذیرد که به دلیل نداشتن امکانات ادارهش نمیتواند به بیجا شدگان کمک کند.
متاسفانه کدام بودجه حالت اضطرار ما به دسترس ندارد که کسایی که خانهشان خراب میشه یا نزدیک به خراب شدن است ما آنان نقاط شناسایی بکنیم و دوجه همو مطابق حالت اضطرار ما تنکیمات خواهد داشته باشیم.
اما عبدالغفار و دیگر بجا شدگان از زمستان پیشی رو نگران هستند که زندگی همراه با کودکان خردسالشان زیر خیمه های پلاستیکی در شورتپه چگونه خواهد گذشت. موجیب حبیبزی، رادیو آزادی، بلخ.
نحمد الله على منه. Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه گزارش در باره تحولات سیاسی در امریکا داریم. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا که به علت بیماری کووید 19 در شفاخانه بستری است، دیروز برای مدت کوتاه شفاخانه را ترک کرده و از داخل یک موتر زرهی به هوادارانش دست تکان داد. شماره از این کار آقای ترامپ انتقاد کردند. خود رئیس جمهور ترامپ در توییتر نوشته که در توییت خود نوشت که از بیماریش چیزهای زیادی آموخته است. زرغون منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز برای مدت کوتاه شفاخانه نظامی را ترک کرد که در آن به علت بیماری کووید 19 بستری است. او از داخل یک موتور زرهی به سوی هوادارانش که در نزدیک مرکز صحی نظامی والتر رید جمع شده بودند دست تکان داد. وی قبل از آن که به شفاخانه برگردد، سوار بر موتور زرهی از کنار کسان عبور کرد که با شور و هیجان بیرق‌های کوچک آمریکا را به اهتزاز درآورده و از وی استقبال کردند. ترامپ از 2 اکتبر به این طرف در شفاخانه بستری بوده است. قبل از این ترامپ ویدیوی را در تویتر منتشر کرده گفت که بعد از ابتلا به کرونا چیزهای زیاده در مورد این ویروس آموخته. او گفت این چیز نیست که مکتب بروید و تنها کتاب بخونید و افزوده که خوب فهمیدم که کرونا چیست. شماره میگویند که ترامپ با ترک شفاخانه میلش به بی‌توجهی به اقدامات احتیاطی علیه ویروس کرونا را به نمایش گذاشت. جیمز فیلیپس از دکتران شفاخانه نظامی والتر رید در توییتر نوشت که این دیوانگی است. او نوشته که در این موتر سواری غیر ضروری رئیس جمهور، هر شخص موجود در داخل آن موتر حال باید برای 14 روز قرنطین شوند. او افزوده که آنها شاید مبتلا شوند، شاید بمیرند و این که از این نمایش سیاسی ترامپ حیاتشان با خطر افتاده. قبل از این دکترانی که در بخش تداوی ترامپ موظفند دیروز گفتند وضعیت صحی آقای ترامپ در حال بهبود است و او میتواند امروز دوشنبه از شفاخانه مرخص شود. دکتران گفتند سطح اکسیژن در بدن ترامپ در چند روز گذشته دوبار برای مدت کوتاه کم شد و اینکه او حال با استروئیدها تداوی می شود و در کنار این به وی دواهایی برای تقویت سیستم ایمنی جهت مقابله با کرونا داده می شود. شان دولی یکی از دکتران این شفاخانه دیروز به خبرنگاران گفت که بیمار در حال بهبود است، از صبح جمعه به این طرف تب نداشته و نشانه های حیاتی وی ثابت است. ترامپ خود در ویدیویی که به روز شنبه از مرکز صحی والتر رید منتشر کرد گفت حالش خیلی بهتر بوده و امیدوار است به زودی برای ختم کمپاین قبل از 3 نوامبر برگردد. ترامپ حال از اتاق مخصوص رؤسای جمهور در مرکز صحی نظامی والتر رید کارش را ادامه می دهد، جایی که مجهز با همه وسایل مورد نیاز برای وظایفش است. بیماری ناگهانی ترامپ کمپاین انتخاباتیش را ضربه زده و توجه را به کم اهمیت دانستن این ویروس از سوی ترامپ معطوف ساخته است. ویروسی که به شمول خود ترامپ و همسرش ملانیا بیش از 7 میلیون تن را در امریکا مبتلا کرده و بیشتر از 200 هزار قربانی گرفته است. از سوی دیگر دومین آزمایش کرونای جو بایدن رقیب دموکرات ترامپ در انتخابات منفی بود. این نتیجه 5 روز بعد از آن آمد که بایدن در مناظره تلویزیونی بیش از 90 دقیقه روی استیج با ترامپ بحث کرد.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
پنجم اکتبر برابر است با روز جهانی آموزگار. این روز را سازمان علمی فرهنگی سازمان ملل یونسکو برای ارج‌گذاری به مقام معلم در سال 1994 نامگذاری کرد. بسیاری از کشورها از جمله افغانستان در 13 میزان از این روز بزرگداشت می‌کنند. افغانستان امسال از این روند در حال تجلیل می‌کند که آموزگاران این کشور با مشکلات اقتصادی و به ویژه شیوع ویروس کرونا روبرو هستند. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
روز جهانی آموزگار زیر سایه ویروس کرونا. هرچند تجلیل از این روز در سالهای گذشته امیدواری های را به آموزگاران در پی داشته، اما امسال ویروس کرونا فعالیت معلمان را تحت تاثیر قرار داده است. علی الکوزای آموزگار 60 ساله مکتب ناز و انا در شهر کابل بر رادیو آزادی گفت که اگرچه شیوه ویروس کرونا هنوز هم ادامه دارد، اما میگوید آینده فرزندانش برایش اولویت دارد.
این را در نظر گرفتیم که این بیماری هنوز کاملا محو نشده و ادامه دارد، اما با وجود ادامه این بیماری ما آمادگی خود را گرفتیم. کرونا را جدی گرفتیم. این وظیفه ماست، این خاک ماست، مردم از ماست و ما همه با هم یک جا هستیم.
او 20 سال تجربه آموزگاری دارد، اما حقوقش 10,000 افغانی است. هرچند ویروس کرونا در حال حاضر تهدید جدی در برابر آموزگاران است، اما با گفته مقام‌های وزارت معارف افغانستان تاکنون هیچ آموزگاری به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 جان نداده است. این برای معارف خبر خوش است، اما شماری از آموزگاران میگویند مشکلات اقتصادی به آنها آسیب رسانده و وعده های حکومت برای تهیه سرپناه و دادن امتیازات به آموزگاران در حد وعده باقی مانده است. ملاله صافی عمر، آموزگار دیگر مکتب ناز و انا، سالها پیش بعد دنبال مرگ شوهرش سرپرستی 4 فرزند کوچکش را به عهده گرفت. او قد بلندی دارد، اما زیر فشار روزگار خمیده است. صورت چروکیده آن بیانگر تحمل دشواری های زندگی است.
در یک معلم بسیار مشکل خواهد بود که زندگی خود پیش ببره با اون معاش کمی که داره، و مخصوصا اگر شوهرش زنده نباشه و خودش تمام مسئولیت به گردن خودش باشه، هیچ گاهی نمیتونه که زندگی خود پیش ببره. یک زندگی بخور نمیر خواهد داشت، چون معلم معاش بیش از حد کم است. انرژی زیاد مصرف میکنه اما معاشش کم.
این تنها ملاله نیست که تحت فشار مالی است، بلکه معلمان سراسر افغانستان با فقر و مشکلات مالی مواجه هستند. آنها بارها اعتراض کردند. پیر محمد، آموزگار مکتب مرکز شهر گردیز ولایت پکتیا، در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
ما سرپناه نداریم. ما برای رسیدگی به این مشکل صدا بلند کردیم، اما کسی صدای ما را نمیشنود. ما از طریق شما از مقامات میخواهیم که در کنار معاشات مشکل سرپناه را هر چه زودتر برطرف سازد.
اما وزارت معارف افغانستان میگوید در 10 سال گذشته بیش از 48,000 جریب زمین دست کم برای 100,000 آموزگار در کشور توزیع شده است. نوریه نصحت، سخنگوی این وزارت، تایید میکند که معلمان با دشواری های اقتصادی مواجه هستند، اما میگوید به دلیل مشکلات بودجه نمیتوانند در معاشات آموزگاران افزایش بیاورند. اما نصحت میگوید وزارت مالیه و کمیسیون اصلاحات اداری مشترکاً روی حل این مشکل کار میکنند.
ما سال گذشته یک طرح چهارگزینه روان کردیم که بر اساس از معاش معلم افزایش پیدا کنه. فعلا هم روی طرح معاش افزایش معاش کارمندان خدمات ملکی کمیسیون اصلاحات اداری و وزارت مالیه کار میکنن. هر زمانی که به نتیجه رفتن در قسمت معاشات با توجه به بودجه حکومت افغانستان معاش افزایش پیدا میکنه و این تصمیم رو وزارت مالیه خود گرفت. آیا امکانات بودجوی برای افزایش معاشات وجود نداره؟
بر اساس معلومات وزارت معارف افغانستان، در حال حاضر 250,000 آموزگار در سراسر افغانستان مشغول تدریس هستند. هرچند در جامعه افغانی احترام به آموزگار زیاد است، اما سطح پایین تسهیلات آموزش و حقوق امتیازات آموزگاران کار آموزگاری را با دشواری مواجه کرده است.
همکارم جاوید حسن‌زاده گزارش داد. شنوندگان عزیز، در حمله امروز بر کاروان والی لغمان رحمت الله یارمل 8 نفر کشته و 36 تن دیگر زخمی شدند. این دومین حمله است که در 48 ساعت گذشته در شرق افغانستان رخ می دهد و اکثریت تلفات به غیر نظامیان وارد می شود. در حمله روز شنبه که پیشروی تعمیر ولسوالی غنیخیل ننگرهار صورت گرفت، 16 نفر کشته و حدود 40 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حملات را هنوز کدام گروه به دوش نگرفته است. شنوندگان رادیو آزادی در واکنش به این حملات به ما پیام فرستادند. آقای نظری از ولسوالی ازر لوگر می نویسد که طالبان می گویند که خشونت را کاهش دادند، ولی آیا قتل غیر نظامیان در ننگرهار و لغمان استراتژی طالبان است یا کسی دیگری؟ عبدالواحد مدقیق از قندهار می نویسد که حملات اخیر در لغمان و ننگرهار میان مردم وحشت و خوف شدید نشر کرده است. دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از